بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون در تفاوت بین الهام و وحی به واردات رحمانیه و ملکیه و جنیه و شیطانیه رسید. گفتیم چیزهایی برای سالک منکشف میشه، اما این چیزهایی که در قلب او وارد میشه اینها الزاماً رحمانی نیست. مرحوم قیصری در ابتدا دو قسم میکنه اینها رو، میگه یک قسم شیطانیه، یک قسم غیر شیطانی. غیر شیطانی ها رو که همشون رو قسم اول میدونه، میگه اینها گاهی اوقات به امور دنیویه تعلق میگیره. اون چیزهایی که سالک در میابه متعلق به امور دنیوی است، مثلا فرض کنید که میوه‌های تابستونی رو در زمستون حاضر میکنه، یا اینکه امور مربوط به دنیا رو پیش سالک منکشف میکنه، روشن میکنه. اینا از این دست که تعابیری هم بعدش دارن، مثلا فرض بفرمایید طی مکان میکنه یا طی زمان میکنه، میگه اینها مربوط به اجنه است و ملائکه ارضیه. یادمون باشه قبلا هم گفتیم که عرفا قائلن به این که ما یه ملائکه سماویه داریم که همون عقولند، یه ملائکه ارضیه هم داریم. این ملائکه ارضیه بالاتر از اجنه هستند. بعد میگه اگر احیاناً کملین که در مراحل بالا هستند کارهای انجام میدن از این دست، مثلا طی زمان میکنن، طی مکان میکنن، یا عبور از دیوار میکنن من غیر الانسلام، بدون اینکه دیوار خراب بشه یا اونها از بین برن، اینها به مدد ملائکه ارضیه این کارو میکنن، نه به مدد اجنه. اجنه مربوط به اهل سیر و سلوک نیست. این هم در میان کسانی که احیانا این گونه عمل می کردند شواهدی داره. الان هم نگاه بکنید کسایی که اهل مثلا امور غریبه و علوم غریبه هستند، بعضی ها رو میگن اینها جنن، بعضی ها رو میگن ملکن. ملک نه به معنای عقول، به معنای همین ملک سماوی، ملک ارضیه که مربوط به عالم ناسوته که عرفا و این طیف بهش قائلن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای رضوانی که عضو شورای نگهبان بود و در نجف هم دفتر امام بود، ایشون جن داشته و معروفه که سیوطی رو پیش جن خونده بوده و جنش هم جن تحصیل کرده بوده، به سیوطی درس داده. و این آقای یک کسی، آقای جلالی خمینی که الان هم هست، میگفت این کارو میکرد، میشستیم میگفت پول بدید، مثلا میذاشتیم یه پولی پشت پرده، بعد از چند دقیقه پرده رو کنار میذاریم، مثلا خربوزه میابرد، نمیدونم مسلمون هم بوده، دزدی نمیکرده، پولو میبرده مال میابرد، گز میابرد از اصفهان، از جاهای دیگه تو نجف. یا در همین حالا قم نمیدونم کجا بوده که بعدن یه نفریشون اذیتش میکردن و زندگیش بوده، یه نفری اومده و این رو در حقیقت ازش خلاصش کرده. این نوع امور بردن و آوردن اینها که اجنه انجام میدهند، ایشون میگه اینها مربوط به اون وارداتی است که واردات جنی است. اما یک سری دیگه اینها نه اموری هستند که مربوط به دنیا هستند نه آخرت. ایشون تعبیر میکنه مثلا اطلاع بر ضمائر و خواطر مردم پیدا میکنه، این که میتونه ذهن طرف رو بخونه، این که میتونه مطلع بشه از این که در دل فرد مقابل چی میگذره. این واردات اینها ملکیست. و اما اگر نه بالاتر از اینها بود و اینکه طرف بتونه تصرف در ملک و ملکوت کنه، تعبیر میکنه میگه مثلا یک نفری اگر در برزخ محبوسه، بعد از مرگ در اونجا حبس شده، اذیت میبینه، این بتونه بره او رو نجاتش بده. یا اگر احیاناً یه نفری در بعد از مرگ مراتب پایین تری داره، مراتبش رو در برزخ بالا ببره، یا در همین دنیا بتونه او رو وارد ملکوت بکنه، اینجور تصرفات اینها مربوط به کسانی است که واردات رحمانی دارند. و این واردات رحمانی البته برای هر کسی هم پدید نمیاد از این دست واردات، بلکه برای کسانی میاد که اینها اتصال به مقام واحدیت به نوعی پیدا کرده باشند که بتونن یه همچین تصرفاتی رو انجام بدن. این مؤصل بحثه، بقیهش رو از روی عبارت میبینیم. بعد یه بحثی داریم که بحث مفصلی است که مربوط به مراتب سیر و سلوک و منازل و سیر و سلوکه. قبل از اینکه وارد فصل هشتم بشیم به اون اشاره بکنیم. ببینیم ول اولو، اون بالا گفتن واردات رحمانیه و ملکیه و ملکیه و جنیه و شیطانیه، اول همه غیر شیطانی ها رو ایشون میگه اول. ول اولو اما ان یتعلق بالامور دنیویه مثل احضار شیء الخارجی القائب عن المکاشف فی الحال، چیزی که الان بر شما غایب است رو احضار میکنه. ظاهراً فلحال متعلق به غایب باشه، یعنی الغایب فلحال عن المکاشف، چیزی که الان از مکاشف کسی که کشف و شهود دارد این غائبه، اون رو اون شی خارجی رو احضار میکنه. که احضار الفواکه سیفیه فی الشتاء، مثلا میوه های تابستونی رو در زمستون میاره. ول اخبار قدوم زیدن قدن، این که فردا حضرت مستطاب زید میاد. و امثال ذالک مما هو غیر معتبر عند اهل الله، اینا رو اهل الله بهش توجه ندارن. سابقا گفتیم اهل الله در تعبیر یعنی عرفا. اینا فهیه جنیون، اینا جنیست. و تیل مکان، تیل مکان این که شما در مکان سیر کنید، الان مثلا برید چشمتون رو ببندید برید به کجا؟ برید به مصر. چشم رو ببندید برید به یمن، میتوان رفت به یک چشم پریدن تا مصر بوی پیراهن اگر قافل سالار شود. طی زمانم یعنی اینکه شما سفر زمان کنید، جلو برید عقب برید، یا چشمتون رو باز کنید ببینید مثلا در صحرای عاشورا هستید، که اینها رو معمولش کسایی که توی این سیر و سلوک هستن از برخی نقل میکنن، میگن همچین کراماتی برای برخی بوده. و نفوذ من الجدران بر جسم میره، و نفوذ من الجدران یا جدرانه نمیدونم حالا نه من الجدران، جدران باید بشه، این که طرف بتونه از جدران نفوذ کنه. من غیر انسلام و انشقاق، بدون اینکه خودش منشق بشه یا منسلم بشه، از بین بره یا شق شق بشه، هم خودش هم جدران و ظاهرا به جدران بخوره، شاید ای جهتی بهتر به خودش بخوره، ای جهتی بدتر یا بهتر. و تیل مکان و زمان و نفوذ ایزن من خواسته هم، اینا هم از خواسته چیه؟ اجنس و خواست الملائکت التي اعلی مرتبه من هم، من هم هم به اجنه نمیخوره، اون ملائکه ای که یه درجه بالاترن اونا کیان؟ ملائکه ارضیه، نه عقول مراد نیست، مراد ملائکه ارضیه است. خب بعدشون تفسیره میزنه، میگه اگر کملینی که اصلا توجه به این امور ندارن، روزی روزگاری لازمشون شد که همچین کارهای انجام بدن، اینها از کی کمک میگیرن؟ از حضرات این ملائکه ارضیه. فا ان کان للکمل منها شیئون، منها یعنی من این اموری که اینجا گفته شد، اگه برای کملین از زمره این امور چیزی بود، فمعاونتون منهم و من مقامهم، این کمک گرفته شده از چیه؟ کمک گرفته شده از این ملائکه است و از مقام ملائکه است، یعنی اینا به اجنه توسل نمیجوره. خب این نوع اول. اما واردات ملکی و این لم یتعلق به دنیا و تعلق به الاخره و به آخرت تعلق میگیره، شاید تو تعبیری که از بیرون داشتیم گفتیم نه دنیا نه آخرت، نه به دنیا تعلق نداره اما به آخرت تعلق داره. خب خودش دو جوره. وکان من قبیل الاطلاع علی الزمائر و الخواطر، این که به زمائر مردم مطلع میشه، ذهنهای مردم رو میدونه، خاطرهای مردم رو میدونه، فهو ملکی. چرا؟ به خاطر اینکه جن قدرت بر این مطلب نداره، جن نمیتونه خواطر و زمائر رو دریابه. اما اگه نه به گونه ایست که به آخرت تعلق داره و علاوه بر این که وارد بر قلب و روح مکاشف میشه، به مکاشف یه قدرتی هم عطا میکنه بالاتر از اطلاعه. و امکان به حیث یعطل مکاشفه قوت تصرف بالملک والملکوت، تعلق به دنیا نداره، تعلق به آخرت داره و علاوه بر این که اطلاعاتی به او میده، به مکاشف عطا میکند قوه تصرف در ملک رو، در ملکوت رو. ملک یعنی عالم ماده، ملکوت یعنی عالم مثال، مثل چی؟ احیاء و الاماته و الاخراج لمن هو فی البرازخ محبوس. برزخ یه مرتبه است. چرا تعبیر به برازخ میفرماید؟ چون برزخ درست یک مرتبه است ولی خودش مراحل متعدده داره، رتب متعدده داره، رتبه های مختلف میزه، به این حسابش میگه برازخ. اخراج میکنه یه کسی رو از یک کسی رو که در برزخ، در یکی از مراحل برزخ حبس شده، او رو از حبس در و ادخال من یورید بی اول عوالم ملکوتیه، کسی رو که دوست داره در عوالم ملکوتیه داخل میکنه. اون کیه؟ اونی که وارد عوالم ملکوتیه میشه، من المریدین طالبین، کسانی که ارادت دارن و ضمناً هم طلب میکنن. خب این کانه به این حیثه فهو رحمانیون، این از واردات رحمانی. بعد میگیم که خب چرا اینا رو میگید رحمانی؟ میگه به خاطر اینکه اینا اساساً ردش از رده تصرف ملک و اجنه بالاتره. ملک و اجنه نهایت مرتبه‌ای که دارن عقوله، این مرتبه باید وارد مرتبه واحدیت، مرتبه اسماء و صفات شده باشه. لأن امثال هذه التصرفات من خواص المرتبه الالهیه، مرتبه الهیت مرتبه واحدیت گفته میشد. این جور کارا یه رتبه بالا میخواد، مرتبه الهیت میخواد. خب مرتبه الهیت القائم فیها و بها کیا کملین و عقتاب، اونا به اون مرتبه میرسن. خب قائم فیها یعنی قوامشون دروست، یعنی فانی شدن درو، فناء صفاتی پیدا کردن. بها یعنی چی؟ یعنی به او بقا پیدا میکنه، یعنی فانی در او میشن و باقی به او هستن. القائم فیها قوامشون در او شد، یعنی خودشو باخت، از خودش چی نداره. و قائم بها اما قوامش به او شد. خب اینا القائم فیها و بها کی هن؟ کملین و عقتاب. این سه تا مقابل و قد یقال غیر شیطانی کلها رحمانی. دو نوع داریم، شیطانی رحمانی. رحمانی ها هر سه قسم رو شامل میشن. شیطانی هم اوناییست که گفت یعدکم الفقر و فحشا. فاذا عرفت ما بینا لک، حالا که معلوم شد و اعتبرت حالک و مقامک، خودت میتونی بگی کدوم مرتبه هستی، حال خودت رو اعتبار کنی، مقام خودت رو اعتبار کنی. وقتی اینجوری شد علمت کمال استعداداتک، میتونی بفهمی که کمال استعدادات تو چقدره. و مرتبت کشفک، کدوم مرتبه کشفی یا مرتبه کفشی. و نقاب نقصانها، نقصانت کجاست. و الله الحکیم العلیم. نکته ای که وجود داره، چرا فرمود حکیم علیم، مثلا نگو فرض کنید قدیر نصیر؟ به خاطر این که اساسا کشف و ظهور طبق نظر عرفا تحت تجلی اسم علیم حکیمه. اینکه اینجا به این مورد اشاره کرد به خاطر اینکه اساسا همه موارد در دنیا میگفتیم تحت تربیت و تحت ظهور یکی از اسماء، تحت تربیت اسم حکیم و علیم وجود دارد. این تمام. یه نکته رو در ذهنمون همینجا بیاریم، یه دقیقه رو بی راجع به شایدن کمتر یا بیشتر صحبت کنیم. منازل سیر و سلوک در نه موضوع همین ادامه همین. منازل سیر و سلوک از حیث عملی تقسیم بندی های مختلف داره. از حیث نظری البته اساسا ما قدر الله حق قدره، کسی نمیتونه خدا رو اندازه کنه و اندازه واقعیش دریابه. اما به هر حال گفت گرچه وصالش نه به کوشش دهند، آنقدر ای دل که توانی بکوش. داره در مواردی هم که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، در مقام عمل شما میتونید حق تقات رو به جا بیارید، اگرچه در مقام علم و در مقام فهم ما قدر الله حق قدره، هیچکی نمیتونه اندازه او رو دریابه. در مقام عمل گفتن، برخی گفتن منازل سیر و سلوک 1001 منزله، یه تعبیری در برخی از موارد داره که از در دوست تا به منزل دل، از در دوست تا به منزل دل عارفان را هزار و یک منزل، که این میگن مثلا فرض بفرمایید هزار اسم جوشن کبیر هم به نوعی اشاره به همین هزار و یک منزله، که شما باید هزار و یک منزل برای تکامل سیر بکنید. حاجی سبزواری در بحثای کتاب اخلاقش که داشتیم اون هر کدام از این منازل رو دارای سه مرتبه میدونست. میگم یک مرتبه داریم تعلق، یک مرتبه داریم تخلق، و یک مرحله بعدش اونانای تحقق. وارد هر منزلم که میشه طرف در ابتدا به این منزل دلبستگی پیدا میکنه، مثلا وارد منزل صبر میشه، در منزل صبر باید عارف یا سالک ابتدا دلبسته صبر بشه، بعد صبر رو صفت خودش کنه، تخلق به صبر پیدا کنه، و بعد اساسا عین صبر بشه، تبدیل بشه به عین صبر. این به نوعی این صفت رو برای خودش صفت ذاتی قرار بده. بس برخی گفتن منازل سیر و سلوک هزار و یک منزل، برخی گفتن منازل سیر و سلوک صد منزله. گر به صد منزل فراق افتد میان ما و دوست، این اشاره به این صد منزله. مثلا فرض کنید خواجه عبدالله انصاری در کتاب منازل السائرین این مطلب رو داره که صد منزل کرده، اسم گذاشته منازل السائرین، سائرین کسایی که سیر میکنن یعنی سالکین. اینها منزل ده مقام، هر مقام هم ده منزل داره، صد منزل در او وجود داره که مثلا از یقظه شروع میشه به توحید ختم میشه. برخی دیگه گفتن منازل اساسا دو منزله، یکی این که از خودت بگذری و دوم این که بتونی از دنیا بگذری. نخستین مرحله از خود گذشتن، دوم صحرای هستی در نوشتن که همه رو ازش عبور بکنی. در مرحله اول از این که خودش انسان بگذره و بعد از هستی. برخی از عرفا هم گفتن اساسا منازل یک منزله، یک قدم بر نفس خود نه، دیگری در کوی دوست، همش این منیت. این که تعابیری دارن امثال امام و بزرگان در رابطه با شهید که میگن ره صد ساله رو یک شبه طی میکنه، یکی از مواردش به اینه، یعنی شهید با از خود گذشتنی که داره اون قصد قربت کامل داره، از خود گذشتنی که پیدا میکنه میتونه همه اون هزار و یک منزلهی که عرفا درش سیر میکنن و در لحظه طی کنه. البته شرطش اینه که واقعا در راه خدا شهید بشه، احساس و اینا درش نباشه، یعنی واقعا اون لحظه برای خدا از جان بگذره. این اگر توانست این مسیر رو طی کنه اصلا یک گامه، و تعابیری که امام در پیاماشون دارن در رابطه با شهدا نگاه بکنید این موارد زیاده، که مثلا میگن اینها را جوانهایی هستن در که به مثلا یک گام رای صد ساله عرفا رو طی کردن و اونها که در همه در مسیر موندن نتونستن ازشون عبور بکنن. ابن سینا در نمط نهم ایشون میگه اولین منزل اراده و اراده سلوکه، اینکه طرف اراده داشته باشه که وارد مسیر بشه، این خودش اولین منزله. ابن سینا در نمط نهم اشاره است، ایشون حالا اشاره میکنه چند منزل کرده، میگه اولین منزلش اراده سلوک، دومین منزلش ریاضته، که فرد بتونه ریاضت پیدا بکنه، ریاضت رو او اشاره میکنه به این که در ریاضت شما با سه هدف این کار رو ممکنه انجام بدید. ابتدا با هدف دور کردن ما سوى الله از سر راه. عارف ریاضت میکشه برای این که هر چه غیر خدا هست رو از سر راه دور کنه. دوم با هدف رام کردن نفس اماره در مقابل نفس مطمئنه. سوم با هدف لطیف کردن نفس برای آگاهی. یه توضیح اینجا بدیم که نفس اماره و نفس مطمئنه اگر قوای محرکه ما در خدمت نفس جزئی حیوانی قرار بگیره، اینجا شهوت فرید میاد، نفس اماره فرید میاد، نفس مسوله فرید میاد و نفس لوامه ملامتگر. اما اگر انسان توانست این قوای محرکه رو در خدمت عقل قرار بده، شهوت تبدیل میشه به اراده، نفس اماره تبدیل میشه به نفس مطمئنه، نفس مسوله تبدیل میشه به عقل و نفس لوامه تبدیل میشه به نفس ملهمه، این که الهام به انسان میکنه. پس مهم اینه که پس ریاضت به هدف دوم، این که رام کردن نفس اماره در خدمت نفس مطمئنه، به اینه که انسان با ریاضت تلاش میکنه قوای محرکه خودش رو از خدمت قوای جزئی و نفس حیوانی در بیاره به خدمت نفس ناطقه قرار بده. خب این هدف اول به چه وسیله‌ای پدید میاد؟ هدف اول این بود که دور کردن ماسوالله. گفته این ریاضت راهش اینه که زهد ببرزه. ریاضت برای هدف اول راه زهد. و تعبیرم میکنن میگن امیر المومنین یه جا ازشون سوال کردن که زهد چیست؟ ایشون گفته یه مطلبه، لکی لا تعصو علا ما فاتکم و لا تفرهو علا ما آتا. زهد یعنی این که خیلی نخوشت بیاد ناراحت بشی. ریاضت نوع دوم که برای این بود که نفس اماره رو در خدمت نفس مطمئن قرار بده، به اینه که عبادت بکنه با حضور قلب و تفکر کنه زیاد، یکی هم پند اهل رو بشنوه. در اینجا گفتن آواز خوش هم تأثیر میذاره، این که بعضا سماعهایی دارند در این مسیره. نوع سوم ریاضات که با هدف تلطیف نفس بود که نفس رو برای درک آگاهی لطیف کنه، گفتن این که انسان اندیشه های لطیف در ذهن داشته باشه و اون بحث معروفی که عشق مجازی رو بعضا عرفا مطرح میکنند که میگن مجاز قنطرت الحقیقه، البته عشق همراه با عفاف، این رو در اینجا قرار بدن. یعنی میگن این برای رسیدن به اون نوعه. تا حالا از دیدگاه نمت ابن سینا دو منزل رو دیدیم. منزل اول چی بود؟ اراده. منزل دوم ریاضت. منزل سوم خلصه، که یا خلصم بهش میگن، که خلصاته. در اثر ریاضات برای عارف و سالک خلصه هایی پدید میاد. خلصه یعنی یک حالتی که نوری میگن لذیذ و یه برقی در افق جان عارف میدرخشه به این میگن تعبیر از وقت هم میکنن، ازش تعبیر به وقت میکنن. اوقات خوشان بود که با یار به سر شد. این وقت یعنی اون خلساتی که برای صاحب مسیر و سالک پیش میاد. مرحله بعد، بعد از این که این خلسات پیدا میاد، پدید میاد، سالک به مرحله ای میرسه که این خلساتش در غیر حالات ریاضتش هم براش پدید میاد. در مسیر سوم، در منزل سوم، طرف در حال ریاضت این خلسات براش پدید میومد، اما در نوع چهارم و گام چهارم و منزل چهارم در غیر حالت ریاضت هم بعضا این حالت براش پدید میاد. پنجمین منزل اونیست که این وقت، یعنی این خلسه، از لحظه‌ای بود و نبود خارج میشه و تبدیل به سکینه میشه، یعنی آرامش او رو به هم نمیزنه، چون این وقت به گونه ایست که وقتی پدید میاد آرامش سالک رو به هم میزنه. این حالت بعضا او رو به وجد میاره، بعضا به ترقص در میاد، سالک یهو به از خود بی خود میشه، تو مواردی داره قش میکنه. اما در منزل پنجم این خلسه هایی نیست که او رو به هم بریزه، سکینه است. اون حالت برش پدید میاد، خوشی برش پدید میاد، اما آرامش او به هم نمیریزه. اینجا تعبیر میکنن، میگن برق تبدیل به شعله میشه. برق اگه باشه یک لحظه میزنه و چشمه ها رو روشن میکنه، اما شعله است که در وجود او روشن. گام ششم میگن به مرحله حاضر غائب میرسه. من در میان جمع و دلم جای دیگر است، هرگز حدیث حاضر غائب شنیده ای. حاضر غائب میگن یعنی این که عارف در حالی که در میان جمع نشسته از جمع غائبه، هم حاضر هم غائب، یعنی اون خلسه ها، اون که یه موقعی او رو به هم میریخت اجازه حضور در جامعه رو به او نمیداد، بعد در مرحله پنجم به مرحله سکینه و آرامش رسید، حالا در جان او به گونه ایست که او در جمع هست و در جمع نیست. مرحله هفتم که گام بعدی است، منزلی است که اختیار این حالت رو به خود سالک میدن. سالک خودشه که میتواند این پدید بیاره یا از بین بره. تا این مرحله قبل آمدن این خلسات که زیاد هم میشه، در مرحله ششم که مرحله حاضر غائب بود، این خلسات تقریبا دائمی میشد، چون اون حاضر غائب بود، یعنی همیشه در جمع بود و همیشه در خلسه دائمی با سکینش بود. از اون به بعد اختیارش با اوست، خودش میتونه پدید بیاره، میتونه از بین ببره. اون چیزی که در مرحله سوم اگر یک بار یک لحظه برای فرد پدید میامد زندگیش رو متحول میکرد، الان اوست که او رو میاره یا میبره در این مرتبه. مرحله هشتم به مرحله این میرسه که خواست خدا متوقف بر او نمیشه. در مرتبه بعدی دیدن حق خواست، نه دیدن حق متوقف بر خواست او نمیشه، یعنی بالاتر از خلسه به مرحله میرسه که هر وقت خواست میتونه حق رو ببینه. البته این رؤیت حق خودش معانی داره، اینکه خود حق رو ببینه یا اتصال بتونه با مقام واحدیت برقرار بکنه. تیترمون گفتیم خواست حق،
دیدن حق مدقب بر خواست اون نیست.
دیدن حق متوقف بر خواست اونیست، درخواست لازم نیست بکنه، دائم میدید. اینجور نیست که بخواد تقاضا کنه، نه، این به معنی خواست، به معنی درخواست کردن. یعنی اینجور نیست که تقاضا کنه بهش بدن، همیشه هست در اون مرتبه بالاتر از خلصات رفته و وارد شد. و مرحله آخر مرحله است که در حقیقت مرتبه نهم میشه. در این مرتبه خود او از خودش پنهان میشه. یه شعر لطیفی بیدل داره که میگه بنازه توهم به باله تخیل که هستی گمان کردم و نیستم من. طرف اساسا گمان هستی داره و الا در حقیقت نیست. این چیزی که همه ما داریم، البته در غیر عارف هم میشه اینو به نوعی سرایت داد، این گمان هستیست و الا اصلش نیسته. که هستی گمان کردم و اینم قدرت توهم و تخیله، که هستی گمان کردم و نیستم من. یه غزل لطیفیست که نه شادم نه محزون، نه خاکم نه گردون، نه لفظم نه مضمون، چه معنیستم من. بناله توهم، بنازه یا برعکس بنازه توهم به باله تخیل که هستی گمان کردم و نیستم من. اگر فانیم چیست این شور هستی، و اگر باقیم از چه فانیستم من. این مطالب از نعمت در روضة المتقین که مربوط به مجلسی اوله، در اونجا هم صفحه 127 مرحوم مجلسی این رو از ابن سینا نقل کرده. پس در هر صورت نه منزل رو از کلام ابن سینا هم مطرح شد. روضة
المتقین
127 رو این نسخه که اون وقت من داشتم، ولی ممکن البته چاپ جدیدی هم ازش ندیدم باشه. این منازلی است که وجود داره. این بحث تمام. بحث بعدیمون فصل نهم، که فصل هشتم که وارد بحث صورت عالم حقیقت انسانیه میشیم که انشالله فرداشه.